گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. امروز ملت قهرمان و مبارز و با ایمان ایران به شکرانه بهبود امام امت و بازگشت ایشان از بیمارستان به منزل مراسم با شکوهی رو در تهران و شهرهای گوناگون برپا داشتند. راهپیمایی، اظهار علاقه و عشق به آرمان انقلاب، به رهبر انقلاب، تجدید عهد و پیمان با اون چه امت ما در این انقلاب از اول پذیرا شد. و سرانجام حضور در صحنه عبادت بزرگ اسلام، نماز جمعه. یکی از برکات این انقلاب این است که امروز در بسیاری از شهرهای ایران سیمای روز جمعه همون سیمای اسلامی شده. روز جمعه، روز گردهمایی، روز تجمع، گردهمایی مکتبی، تجمع بر محور اسلام. همه ما امروز خوشحال هستیم، خوشحال از این که میتونیم امیدوار باشیم حضور امام در صحنه رهبری انقلاب در این مراحل تداوم روز به روز بیشتر باشه. انقلاب اسلامی ملت ایران از نظر بسیاری از متفکرین داخل و خارج جهان اسلام یک تجربه جدید تاریخه. میدونید سرمایه بزرگ انسان و انسانیت در شناخت راه از شاه و شناخت حق از باطل یکیش تجربه تاریخه. تجربه تاریخ سرمایه ارزنده ای که با هیچ چیز دیگر قابل مبادله نیست. در هیچ آزمایشگاهی نمیشه تجربه های تاریخ رو به صورت مصنوعی تکرار کرد و چیز یاد گرفت. تجربه های طبیعت اینطور نیست. شما تجربه هایی را که در تاریخ طبیعت در طول قرنها به دست آمده، امروز به برکت پیشرفت علم و صنعت در طول چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز در آزمایشگاه تکرار میکنید و میبینید که آیا تجربه تکرار شده در آزمایشگاه به شما چی میگه. ولی تجربه تاریخ رو کجا میشه تکرار کرد؟ هیچ جا جز در خود تاریخ. به همین دلیل است که هر تجربه تاریخی جدید سرمایه ارزنده کم نظیر یا بی نظیری می شود برای بشریت، برای اینکه انسانیت بتونه راه هدایت رو از ضلالت باز بشناسه. انقلاب ایران یک تجربه نوعه. در این تجربه نو ما بسیاری از چیزهای تازه رو یاد گرفتیم و برخی از چیزها را که سابقه داشت قبلنم در تاریخ بود اما ما میشنیدیم، در این انقلاب دیدیم و شنیدن چی بود مانند دیدن. ما میشنیدیم که امامت یکی از ارکان اسلام است، یکی از ارکان سعادت انسانیت. ما وقتی حتی در اصول دین میشمردیم توحید، نبوت، معاد و بعد اضافه می کردیم عدل، امامت، ممکن بود گاهی بپرسیم آیا راستی امامت اهمیتش در اساس دین در ردیف توحید و نبوت، یعنی که امامت میاد در این ردیف؟ مگر نقش امام و امامت در زندگی انسان تا این حد بنیادی و اصولی؟ تجربه انقلاب ایران توانست مطلبی رو که ما باید با تجزیه و تحلیل و استدلال برای خودمان و دیگران بیان می کردیم برای خودمان و دیگران به صورت یک عینیت خارجی در بیاره و ببینیم اون چه را باید بفهمیم. بله، ما در این دهه های اخیر انقلاب در ایران درباره علل شکست و پیروزی تلاش های انقلابی مطالعه ها و تجزیه و تحلیل ها داشتیم. در این 30 سال اخیر یک بار یک نهضت بزرگ به قدرت رسیده رو تحت عنوان نهضت ملی ایران و نهضت ملی کردن صنعت نفت تجربه کردیم. اون نهضت تأثیرش در عوض کردن ایران بسیار ارزنده بود، مهم بود. نهضت ملی ایران یکی از افتخارات تاریخ ایران هست. ملت ما به پیروزی در آن نهضت سخت دل بسته بود. با خود می اندیشید که روزگار رهایی از هر چه ظلم و ظالمه فرا رسیده ولی پس از گذشت مدتی کوتاه با یک کودتای ننگین آمریکایی، اون چه ملت در این چند سال رشته بود پنده شد. پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 ملت یک باره احساس کرد همه زحمات و تلاش های چندین سالش برباد رفته. دیکتاتوری خشن سلطنتی با حمایت ارباب آمریکایی خشنتر از اون چه در اون 10-12 سال دیده بود، بار دیگر ملت آزاد شده ما را به بند کشید. متفکرها به تجزیه و تحلیل نشستند. چی شد که این همه موفقیت یک بار از دستمون رفت؟ نهضت مقاومت سری تشکیل شد. فعالیت‌های گوناگون در برابر این کودتا آغاز شد. کمبودهای نهضت ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آیا ما در آن نهضت از نظر اینکه نتوانسته بودیم با دنیای مدرن کاملا همگام قدم برداریم شکست خوردیم؟ آیا تشکل در صفوف مردم ضعیف بود؟ آیا تشکل در مرکزیت رهبری ضعیف بود؟ آیا رهبری فردی بود نه جمعی که این دلیل شکست خوردیم؟ سالها گذشت و در سال 39 فضای کمی باز سیاسی برای ملت ایران به وجود آوردن تا ملت بتونه اون رژیم را بپذیره و پذیرا باشه. تلاشایی در سال 39 تا 41 انجام گرفت. اون تلاشا هم شکست خورد. در سال 41 شکل تازه‌ای از نهضت و انقلاب این بار با یک نوع رهبری جدید آغاز شد. این بار دیگر حرکت ملت ما با رهبری زعامت سیاسی آغاز نشد، با رهبری امامت اسلامی و دینی آغاز شد. نه امامت دینی که کنار از سیاست است، امامت دینی که عین سیاست است، ولی سیاستی برخواسته از دین و ایمان و شعور و وجدان الهی مردم. ملت ما این بار به ندای رهبری از قم، حوزه قم، مرکزیت دینی، مرکزیت تقلید دینی جامعه به پا خواست. ندای رهبری که خلاص او را سالها بود می شناختن اما توده ها تازه با او آشنا می شدن، امام خمینی. این بار طلبه حوزه قم دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر، مردم شهر و روستا، کارگر و کشاورز و پیشه‌ور، همه با هم دفاع می‌خواستند و قیام 15 خرداد سال 42 جلوه خونینی بود از این نوع به پا خواستن جدید ملت و امت در پرتو نقش امامت. بعد از اینکه رژیم آمریکایی شاه با اون سرکوب سبعانش در روز 15 خرداد و 12 محرم به جنگ ملت اومد، همه جا کشت، همه جا خونریزی کرد، افراد و گروه های مبارز رو از هر جا سراغ داشت گرفت یا متلاری کرد. بار دیگر متفکران و تحلیلگران دور هم نشستن گفتن این بارم که تلاش های ملت ما از دست رفت و به نتیجه نرسید، کمبود کار کجاست؟ در اون موقع دو حرکت آغاز شد. یک حرکت در جهت غنی‌تر کردن ایدئولوژی انقلاب، باید کاری بکنیم که افراد و گروه‌هایی که انقلاب را نه فقط در حد یک شعار و احساس بلکه در حد یک نظام اندیشه و عمل می‌خواهند، بتونن اسلام را به عنوان مکتب انقلاب پذیرا باشند و یک جهت فکری دیگر گفت ما فهمیدیم حرکت‌های سیاسی تا وقتی که به حرکت مسلحانه تبدیل نشود امید پیروزی آن نمی‌رود. شعار این که حالا که دشمن از بن دندون تا نوک پا مسلح است، باید دوست هم سراپا مسلح شود، به عنوان یک شعار تکمیل کننده انقلاب مطرح شد. همه کسانی که اون موقع در مراکز این اندیشه ها و عمل ها حضور داشتند یادشونه که مسئله قیام مسلحانه و مسلح شدن مردم به پا خواسته مسئله روز بود. در اون چند سال، در سالهای 1343 تا سال 1356، در طول این 13-14 سال فکرها متوجه این دو نقطه بود: یک، انقلاب اسلامیمون رو از نظر ایدئولوژیک و تفکر منسجم و سازنده باید غنی‌تر کنیم. دو، باید بازوی مسلح انقلاب روز به روز قوی‌تر و گسترده‌تر شود.